موافق باشید با برشمردن معایب شروع کنیم.
معایب کدام یک؟
این که اگر قرار باشه با گوش موسیقی رو یاد بگیریم و دوستان خودشون میتونن تمیز بدن که عیب این میتونه حسن اون هم باشه.
بله.
یعنی عیب یاد گرفتن با گوش میتونه حسن یاد گرفتن با نوت هم باشه و بالعکس. نکته اول این هستش که کسی که میخواد موسیقی رو با نوت یاد بگیره میبایستی یک سری شاخصهای موسیقایی رو بشناسه و یک سری قواعد موسیقی رو بدونه. یعنی ببینید زمانی که آهنگسازان در دوره‌های گذشته خیلی سالهای دور میخواستن آهنگی رو بسازن، شاید خیلی نوت رو نمیشناختند و تقریبا میتونیم بگیم از قرن 12 میلادی نوتاسیون موسیقی شکل گرفت. منتها با گذشت زمان اومدن یک سری قواعدی رو تعریف کردند که با کمک اونها بتونن آهنگسازان شاخصهایی داشته باشن برای اینکه قطعات خودشون رو بنویسند و بدن سایرین اجرا کنند. یک سری چهارچوب هایی داره نوشتن نوت موسیقی که اگر شما اون رو بدونید و یک نوتی رو به شما بدن، شما متوجه میشید این آهنگساز چقدر از شما داره کار میکشه، چقدر داره به شما فشار میاره، چقدر اون اثر قابل اجراست، یا گاهی ممکنه یک نوتی رو به شما بدن که واقعا در توانمندی اون نوازنده نباشه. یا بعضا آهنگسازان مخصوصا کسانی که آهنگسازی مدرن میکنن بعضی موقع ها انقدر سعی میکنن که نوت های سخت و پیچیده وارد کار کنن که شاید هیچ نوازنده هیچ موقع نتونه اونها رو اجرا کنه و به هر حال از نوازنده میخوان که هر چیشو تونستی اجرا کن. این قواعد رو وقتی که کسی نوتاسیون و نوت خونی و با علم خود موسیقی آشنا نباشه، این قواعد و قوانین رو نمیدونه و اگر ایرادی هم توی کارش باشه از لحاظ موسیقایی هیچ موقع نمیتونه اون رو تشخیص بده که اصلا این کار از لحاظ ضرب، از لحاظ آرتیکولاسیون، از لحاظ اینکه اون نوت با چه کیفیتی اجرا بشه، اینها رو نمیتونه تشخیص بده. نکته دیگه این که ببینید خود نوت نوشتنش و خوندنش یک زبان مستقل هست در همه جای دنیا برای موزیسین ها.
بله.
و با کمک این زبان آهنگسازا، نوازنده ها بدون اینکه زبان مشترکی برای تکلم داشته باشن میتونن با همدیگه صحبت کنن با زبان خود موسیقی. و اگر آهنگساز یا نوازندهی نوت رو ندونه، این امکان ازش گرفته میشه که بخواد داشتهای خودش رو با سایرین به اشتراک بگذاره یا کارش رو بفرسته برای یک نوازندهی در خارج از کشور بخواد اجرا کنه، یا نوازندهی اگر باشه که پیشنهاد کار از خارج از کشور داشته باشه، به هر حال محدود میشه و
بدون توجه به نوع موسیقی
کلن. بله بله. و ببینید دانستن نوت یک الزام شده امروزه برای موزیسین ها، یعنی با توجه به فضای مجازی و امکاناتی که یادگیریش هست دیگه هر کسی توی کنسرواتوار بخواد بره، توی حضور شما عرض شود که هنرستان بخواد بره، دانشکده موسیقی بخواد بره، باید این زبان موسیقی رو بلد باشه، چه میخواد آهنگساز باشه، میخواد نوازنده باشه. منتها عمق این دانش خیلی زیاده. معمولا کسانی که رشته تخصصیشون نوازندگی موسیقی جهانی هست، سازهای مثل پیانو، سازهای مثل ویولن، سازهای غربی، یک واحدی رو دارن در مقطع کارشناسی ارشد که نوتاسیون مدرنه. شاید باقی رشته ها کسانی که مثلا موسیقی نظامی میخونن، کسانی که نوازندگی حضور شما عرض شود سازهای ایرانی رو میخونن، این درس رو لازم نباشه پاس کنن، ولی هی این دانش داره تکمیل میشه.
بله.
و هی داره بهش علامت های جزئی تر اضافه میشه و داره به روز میشه. بنابراین لازم هست که اون آهنگساز و اون نوازندهی که مخصوصا میخواد کارهای مدرن رو انجام بده، کارهای مدرن مثل چی؟ مثل اینکه قراره یک سنجاقی به سیمهای پیانو اضافه بشه. این توی نوت قبلا نبوده، یه همچین کاری رو انجام نمیدادن، ولی توی آهنگسازی مدرن به هر حال هست، رایجه. یا قرار هستش که یک نوازنده ساز کوبه‌ای موقع اجرا به عنوان مثال یک سکه رو کنار سازش قرار بده. اینها امروزه در نوتاسیون معاصر و جدید کاملا مشخص شده.
ولی برای یعنی همه این موارد در نظر گرفته
بله، میشه. بله. میگم اصلا یک رشته است، یعنی یک شاخه ایه که چند واحد داره و دانشجو باید اون رو بگذرونه. حالا هر کسی میتونه به صورت تخصصی تر روی ساز خودش هم فوکوس بکنه و ببینه که باز چه چیزهایی داره تغییر میکنه، چه چیزهایی داره اضافه میشه.
الان در دانشگاه های ما هم این بله، مسئله هست.
بله بله، در مقطع ارشد کسانی که نوازندگی جهانی هستن، سازهای مثل پیانو و ویالون و حتی سازهای بادی، بایستی که نوتاسیون معاصر رو، نوت نویسی جدید رو باش آشنا بشن و واحدش رو باید پاس کنن. واحد
درسی رو باید بگذرن.
بله بله. حضورتون عرض شود که یکی دیگه از چیزهایی که کسانی که نوت رو نمیدونن دستشون رو میبنده اینه که ببینید خیلی اتفاقات در موسیقی اصطلاح داره و این اصطلاحات توسط نوت ها مشخص میشه. مثل چی؟ فرض بفرمایید که ما حالا یک مثال ورزشیشو بخوایم بزنیم، مثلا میگیم آفساید، یه اتفاقیه که توپ بعد از پشت دفاع رد بشه و یکی از بازیکنان حریف اونور باشه. کسی که واژه آفساید رو بدونه میدونه که چه اتفاقی داره اونجا میفته و هر کی به کار ببره باهاش آشناست. اما کسی که این واژه رو ندونه، حتی با این اتفاق و فرایند، با این برحال نوعی فول میتونیم بگیم یا اتفاق ورزشی که داور بازی رو نگه میداره، آشنا نباشه بخواد توصیف کنه باید کلی توضیح بده. بنابراین کسانی که نوت رو نمیدونن و اصطلاحات رو نمیدونن که در نوت استفاده میشه، خیلی ناچارن بیشتر صحبت کنن و واکاوی کنن و منظور خودشون رو بخوان بیان کنن. نکته دیگه این که چون کسی که نوت نمیدونه، اگر که یک به هر حال قطعی حتی پخش بشه یا قطعی رو پارتش رو براش بگذارند، نمیتونه لایه‌های مختلف اون موسیقی رو آنالیز کنه. به چه ترتیبی؟ ببینید نوت‌ها نسبت به همدیگه یک سری فواصل مشخصی رو دارند که با یک روابط منطقی و روابط ریاضی حرکت میکنن. یعنی یک قطعه موسیقی رو که ما میشنویم یک سری حرکت افقی دارن نوت ها، یک سری حرکت عمودی دارن. حرکت عمودی رو اصطلاحا ما بهش میگیم علم هارمونی، حرکت افقی که همزمان چند خط مختلف به هر حال نوت میتونن با هم حرکت کنن، برای سازهای مختلف باشه. ما میبینیم توی یک ارکستر بزرگ سازهای بادی همزمان اجرا میکنن، ممکنه همون موقع سازهای زهی هم اجرا کنن. این حرکت نوت ها آنالیز داره و کسی که نوت رو ندونه نمیتونه این آنالیز ها رو به لحاظ ریاضی درک کنه و هیچ موقع نمیتونه یاد بگیره، نمیتونه یاد بده. میتونه حسی متوجه بشه که هر خطی چه چیزی رو میزنن، ولی نسبت بین خط ها از لحاظ هارمونی و از لحاظ کنتپان نیاز داره که فرد نوتخونی رو بلد باشه. نکته دیگه این که وقتی که ما نوت رو نمیدونیم و میخواییم یک قطعی رو در بیاریم، به ناچار باید بریم سراغ آزمون و خطا.
بله.
و بارها بارها باید آزمون و خطا کنیم تا ببینیم چیزی که میزنیم درسته یا غلطه. در صورتی که من نوازنده اگر نوت رو بدونم، یک چیز درست جلوی من قرار داده میشه و من این اون رو اجرا میکنم. این پرتی تایم برای این که برحال خرج زمان کلی گرفته میشه و باعث میشه که من یک راست برم سر اصل مطلب و خود نوت رو اجرا کنم. خیلی گوش بعد تربیت شده باشه، مخصوصا در مراحل ابتدای یادگیری موسیقی، مخصوصا باز اگر استادی نباشه که بخواد به هنرجو کمک کنه، فرد بتونه درست یا غلط رو تشخیص بده نوت ها و بتونه اونها رو به درستی اجرا کنه. خیلی مواقع ما دیدیم به خصوص در هنرجویانی که مقدماتی هستن، میگن که من فلان قطعه رو با گوشم در آوردم و اینو میتونم روی ساز اجرا کنم، منتها وقتی که اجرا میکنه میبینید چقدر ایراد داره. در ذهن خودش فکر میکنه درسته، ولی چون شاخصی برای سنجش نداره و نمیدونه درستش چیه، تصورش اینه که داره کارش رو درست انجام میده. نکته دیگه این که اگر قرار باشه نوازنده در گروه اجرا کنه، اگر قرار باشه که نوازنده توی گروه اجرا کنه، باعث میشه که سرعت تمرین سایرین که نوتو بلدن بگیره. و ما داشتیم نوازنده که توی ارکستر آشناییشون با نوت کمتر بوده و وقتی که داشتن به یک چالشی میرسیدیم همش میگفتن شما اول بزن، شما نوتو بزن. از نوازنده که نوتو بلده معمولا درخواست میکنن که اون نوت اجرا بشه، بعد اون فرد با گوش خودش و آزمون و خطا میخواد اون ملودی رو در بیاره.
اصلا امکان همراهی وجود داره بین کسی که نوت نمیدونه و کسی که اساس کارش نوت هست؟
ببینید
نوته؟
باعث کاهش سرعت میشه دیگه، ممکنه بالاخره اون جمله رو بتونه در بیاره روی ساز، ولی زمان رو از بقیه به حال بقیه کسل میشن و میگن آقا خب نوتو بخون دیگه.
حوصله خب بقیه سر میره که فرصتای کاری هم برای خودشون کمتر بشه.
قطعاً
یک آهنگساز یه رهبر ارکستر ترجیح میده بره سراغ کسی که نوت بدونه که این سرعت عمل بیشتر بشه، هماهنگی زودتر حاصل بشه.
مخصوصا ارکسترهایی که بزرگ هستن و تعداد نوازنده ها زیاده، هیچ موقع حوصله نوازنده های مخصوصا حرفه‌ای اون اجازه رو نمیده که یکی بخواد خودش رو درگیر نوت کنه. ببینید داریم قطعاتی که نوت‌های پیچیده‌ای دارن و نیاز هست که چند بار به حال اون هنرمند تمرین کنه اون پترن، اون جمله توی دستش بیاد، ولی یک حد استانداردی برای کسی که میخواد توی ارکسترهای حرفه‌ای ساز بزنه از لحاظ دونستن نوت لازمه. و ببینید خیلی مواقع پیش میاد که توی ارکستر قراره یک اتفاقی بیفته، یک چیزی تغییر کنه، مثلا میگن آکورد دو دیز مینور 7 بمول 5 میخواد بره رو فا دیز دامینانت. کسی که نوت موسیقی رو نمیدونه و این علم رو نداره ممکنه اون آکورد و هارمونی رو بدونه، اما باز بعد با آزمون خطا بگرده ببینه جای اون روی ساز کجاست، نوت ها چی هستن تا بتونه این وصله هارمونی رو انجام بده.
بله تشکر میکنم از توضیحاتتون، فرصتی رو میگیریم از همکارانمون و در خدمت شما خواهیم بود با ادامه این گفتگو.
بیست و یک سال با نیستان. بیست و یک سال با نیستان. حنجره هایی که خاموش شده، سازهایی که کوک شدند و نغمه هایی که سروده شدند. 21 سال با نیستان.
شبتون بخیر، با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه و راجع به معایب و محاسن یادگیری موسیقی با نوت و بدون نوت صحبت میکنیم. مطالبی رو بیان کردید که در واقع بیشتر در حوزه معایب یادگیری موسیقی بدون نوت بود که همونطور که خودتون هم اشاره کردید این معایب میشه محاسن یادگیری موسیقی با نوت. در خدمت شما.
بله، نکته دیگه که میتونه مشکل ایجاد بکنه برای نوازنده‌هایی که نوت نمیدونن، گاهی پیش میاد که دو نفر میخوان هم نوازی رو با هم داشته باشن یا یک نوازنده با یک خواننده میخواد کار مشترکی رو انجام بده. ما اصطلاحاً این رو شنیدیم که خواننده میگه این نوت برای من بالاست یا این قطعه برای من بالاست من نمیتونم بخونم یا پایینه. ما ناچاریم کل نوت ها رو به یک میزانی شیفت بدیم و اونها رو جابجا کنیم با یک تناسب خاصی. اگر نوازنده این نوت ندونه این نسبت ها رو وقتی میخواد انتقال بده به راحتی نمیتونه در بیاره، در صورتی که اگر نوت رو بدونه میگه ما از فلان گام مشخص میخوایم بریم به یک گام مشخص، مثل کسی که از یه خیابون میخواد بره به یه خیابون دیگه، مسیر رو کامل میشناسه. ولی کسی که نوت رو نمیدونه فکر میکنه تمام اون داشته های خودش روی اون قطعه از همون نوت ها شروع و تموم میشه. یک اتفاق دیگه، ببینید پرسش شما این بود که آیا نوازنده میتونه با گروهی که نوت بلدن همراهی کنه و به هر حال توی همچین ارکستری ساز بزنه. پاسخ من نمیتونه قطعا منفی باشه، ولی این رو در نظر داشته باشید بعضی اوقات توی ارکسترها گروه‌های سازی داریم، مثل سازهای زهی، مثل سازهای بادی، که اینها حرکت‌های آرششون باید دقیقاً عین هم باشه و سرپرست ارکستر که برای اون قسمت مشخص شده میاد آرشه گذاری ها رو معلوم میکنه. وقتی شما از دور که نگاه میکنید یک زیبایی بصری هم داره. کسی که نوت رو ندونه و این علائم آرشه گذاری رو نشناسه، همه مثلا آرشه ویولونشون داره میره بالا، این آرشهش میاد پایین.
در واقع این مشکل بیشتر زمانی خودشون نشون میده که چند نفر نوازنده یک ساز باشن و یک نفر میانه این همه
نوت رو ندونه. دقیقاً، یعنی اونجا دیگه کار اصلا گیر میکنه، نمیتونه بزنه بخواشون. حتی اگر نوت درست رو بزنه، حرکت دست و ما یک سری مسائل جزئی هم داریم که باعث میشه شما بخواید موزیک رو علاوه شدت صوتی کنترل کنید، علائم داینامیک بهش میگیم، و اینکه کیفیت اجرایی اون نوت چجوری باشه، با چه تکنیکی اون رو اجرا کنید، اونها همه توی نوت مشخص شده. ممکنه نوت رو اجرا کنه اون نوازنده، ولی کیفیت اجراییش رو نوت برای ما تعیین میکنه که به صورت پیوسته باشه، به صورت مقطع باشه، به صورت نیمه پیوسته باشه. نکته دیگه این که وقتی ما میخوایم با نوت کار کنیم، تکنیک های یادگیری با نوت کاملا مشخصن، یعنی کتاب ها مشخصن و ما میتونیم اونها رو مرحله مرحله بریم جلو باهاشون آشنا بشیم، ولی بدون نوت دیگه میشه هر کسی شیوه خودش رو داره، هر اگر استاد باشه برآیند فکری خودشه که به این
یعنی
نتیجه رسیده،
یعنی در واقع یک سیلابس مشخص نداره.
و این رو هم اضافه کنم که یادگیری بعضی سبک‌ها مثل نوازندگی موسیقی کلاسیک اروپا تقریبا بدون نوت میتونیم بگیم که
غیر ممکنه.
بریم سراغ هست هایی که شاید داشته باشه برای اینکه کسی نوت ندونه. هست اولش اینه که به جای تمرکز روی بینایی و روی نوت، کاملا فوکوس و دقت اون نوازنده روی سازشه. وقتی شما میخواید از روی نوت چیزی رو بخونید، قدری از تمرکز شما معطوف به نوت میشه. ولی کسی که بخواد با گوش بزنه و تمام تمرکزش روی ساز باشه، این تمرکز معطوف به خود سازه و شناخت بهتر و علاوه تکنیکی میتونه اون زمان رو اختصاص بده که با ساز بیشتر آشنا بشه. نکته دیگه این که ما خیلی نوازنده ها رو داریم که اصطلاحا میگیم نوت زنند و کسانی که دشیفرشون خوبه، دشیفر یعنی که دشیفراش نوت رو میذارن جلوی نوازنده و نوازنده با یک بار دیدن اون رو اجرا میکنه. این هم باز جزء واحدهای درسی هست که دشیفراش از شماره یک داره تا بالا، بچه رشته نوازندگی باید پاس کنن، ولی در نهایت خروجی اون نوازنده به دل نمیشینه. ممکنه مثل چجوری بگیم یک تایپیستیه که فقط داره اون رو اجرا میکنه، اما کسی که با گوش و با حس خودش عمیقا میتونه اون رو اجرا کنه، شاید تاثیرگذاریش از یک کسی که فقط نوت رو داره به صورت بدون احساس اجرا میکنه بالاتر باشه. نکته دیگه این که کسی که نوت نمیدونه، اگر نوت رو میدونه، محاسن ندونستن نوت رو میخوایم بگیم الان، کسی که نوت رو نمیدونه ولی روی سازش تسلط داره، اگر یه موقع یه جایی باد بیاد نوت بیفته، وابسته به اون نوت نیست و با گوش میتونه کنترل کنه موسیقی رو و به هر حال یک جوری قضیه رو جمع کنه.
ببخشید، کسی که بر اساس نوت نوازندگی میکنه بدون نوت به هیچ وجه نمیتونه؟
ببینید، بستگی به خود فرد داره. سیستم های تایید شده معمولا فوکوسشون روی نوته، ولی این رو در نظر داشته باشید واحدی هم هست به اسم دیکته موسیقی که یک نوتی نواخته میشه و نوازنده یا دانشجو یا اون کسی که به هر حال موسیقی رو تحصیل میکنه باید اون نوت رو بنویسه. این واحد هم هست، یعنی گوش باید تربیت شده باشه. یک قابلیتی که نوازنده های گوشی دارن اینه که نوازنده های بداه نواز و بداه پرداز خوبی هستن. کسی که نوتی اگه نوتو بگیرین هیچی نداره واسه گفتن، ولی اون نوازندهی که بدون نوت میزنه مثل یک سخنگوی خوبیه که میتونه تو هر جمعی وارد بشه و بتونه راجع به آب و هوا، راجع به ورزش، راجع به نمیدونم علوم مختلف صحبت کنه. نکته دیگه این که ما توی بعضی سبک ها اون چی که می نویسیم با اون چی که نوازنده اجرا می کنه قدری متفاوته و نوازنده بعد این تربیت شنوایی رو داشته باشه تا بتونه اون ریتم کار رو بگیره و بتونه اون تغییرات لازم رو روی نوت بده، چون نوت ها خیلی ممکنه پیچیده بشن، اونها رو ساده تر می نویسن ولی موقع اجرا بعد اون فیگورهای ریتمی که خاص اجرا بشه، مثل مثلا موسیقی جاز که یکی از شاخه هاش موسیقی سوینگه، اون ریتم یک لنگی خاصی داره که نوشته نمیشه ولی اجرا میشه. نوازنده‌ای که گوش تربیت شده داره اون رو راحت تر میتونه اجرا کنه.
بله، تشکر میکنم، نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید. حالا شما اگر که از امروز قرار بود موسیقی یاد بگیرید کدام شیوه رو انتخاب میکردید؟
ببینید، اگر یادگیری موسیقی رو مثل زبان مادری بهش نگاه کنیم، ما اول صحبت کردن یاد میگیریم بعد میریم سراغ قواعد، ولی این رو در نظر باید داشته باشیم شخصی مثل پدر و مادر هستند که اشتباهات ما رو اصلاح میکنن، ولی توی موسیقی ما اگر چیزی رو اشتباه بزنیم ممکنه توی دستمون بمونه، بعدن اصلاحش خیلی سخت و شاید غیر ممکن باشه. پیشنهاد من اینه که موسیقی رو با نوت یاد بگیرن، چند سال کار کنن، بعد از اون سعی کنن که گوشی هم بشناسند و به هر حال از این لذت موسیقی غافل نشن.
پرورش گوش به صورت تخصصی هم مراحلی داره، آموزش داره؟
بله، واحدی از تربیت شنوایی و دیکته موسیقی و سولفژ.
بله، تشکر میکنم آقای شهابی از حضورتون در برنامه، از مطالبی که بیان کردید، نکات خوبی بود و امیدوارم این گفتگو کمک بکنه به کسانی که میخوان تصمیم گیری بکنن در این زمینه. من همینجا با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر، خدا نگهدار. برنامه نیستان همچنان ادامه داره.
از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سگیال موسیقی.
ای دل خونینم، ای دشت شقایق، ای شکسته در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربونی سر سپرده،
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیز، همه نازنین فریخت شیفتگان هنر و فرهنگ و تاریخ هنر این کهن بومر وطن عزیزمون ایران، من شنیدید و آن دسته از دوستانی که با موسیقی آشنایی دارند دیدند که چگونه از سگاه آغاز کردیم و به افشار وارد شدیم از طریق گوشه رحاب، که البته در سگاه هم در برخی ردیف ها هست. دوباره این پرده گردانی رو برای شما می نوازیم. Thank you. اکنون که در نغمه افشار هستیم، یعنی مرکب نوازی یا پردگردان رو از سگاه آغاز کردیم و به افشار وارد شدیم، که البته استاد وزیری در کتاب نظریه موسیقی خود اعتقاد دارد که بالاخره بایستی افشاری رو از متعلقات سگاه دانست نشور، چون فواصل مشترک بسیار زیادی دارد. ولی آنطور که امروز رسم و سنت شده است، افشاری رو از متعلقات شور می دانند. به هر حال این رو با آیندگان واگذار بکنیم، محققین ارجمند آینده، که با نگریشی بیشتر تعیین کنند که افشاری به کدام یک از دستگاه ها و مدها نزدیک تر. ولی اکنون دیدید که چگونه به راحتی از سگاه آغاز کردیم و از طریق گوشه رهاوی یا رهاب وارد افشار شدیم. رهاوی رو اینجا برای شما می نوازم. در اینجا می توان شور نواخت، افشار نواخت، دشتی نواخت، بیات ترکیه، بیات زند نواخت و همه آوازها یا نغمه های شور رو نواخت. حتی می توان وارد اصفهان هم شد و وارد شوشتری و همایون و همه در واقع دستگاه ها و مقام های دیگر ایران، که در جلسات آینده باز برای شما شرح خواهیم داد و بخشی رو خواهیم نواخت.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی می کنم. شب خوش و خدا نگهدار.